بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اساتید گفتش که من به دیدن هلال ماه محرم مشتاقتر هستم از دیدن هلال ماه رمضان، با اینکه به هر حال معمولا مؤمنین استحلال میکنن و دنبال این هستن که هلال ماه رمضان رو ببینن تا از همون ابتدا استفاده بکنن. خدا رحمت کنه ایشون رو. گفتم به دیدن هلال ماه محرم شوقم بیشتر هستش، چون آدم تو محرم به طور ملموس، به طور محسوس تو همین چند روز تا عاشورا یه عشق و یه محبتی رو آدم تو خودش حس میکنه که تجدید شده، باورهاش تقویت میشه، گردگیری میشه، غفلت‌ها ازش رفع میشه، با این عشق شستشو میشه. آدم خودش به تجربه یک چیزی رو تا این چند روزه تا عاشورا تو دل خودش حس میکنه که ایمان توش تقویت پیدا میکنه و نزدیکتر میشه به اهل بیت. از این جهتیشون میگفت من به دیدن هلال ماه محرم شوقم بیشتر هست تا ماه رمضان. انشالله که به هر حال به برکت امام حسین علیه السلام بتونیم استفاده کامل رو از این ایام ببریم. کسانی که میخوان به قرب خدا برسن دو جور میتونن به قرب خدا برسن، هم با عبادات هم با بلاها. هم عبادت آدم رو رشد میده، هم بلاها اگه آدم ازش استفاده بکنه آدم رو رشد میده. منتها عبادات دو تا آسیب میتونن داشته باشن. عباداتی که ما انجام میدیم دو تا آسیب میتونن داشته باشن. یا آسیب این که عبادات میتونن ما رو دچار غرور و عجب بکنن، با اینکه عبادات برای اینکه آدم در خونه خدا متواضع باشه، بشکنه، خاضع بشه، اما خب چون ما ضعیفیم آدم تا چهار تا قطره اشک میریزه، چند تا نماز شب بلند میشه میخونه، چهار هفته میره جمکران، یواش یواش طلبکار میشه از خدا، دچار عجب و غرور میشه، هیچ بسا لحن حرف زدنش با خدا طلبکارانه بشه که خدای من اومدم ها دیگه، حالا نوبت توه. گاهی موقع این شکلی میشه دیگه. در یه نقلی داره که از ایوب که به هر حال انواع و اقسام بلاها رو کشید، وقتی که توی بلایی خب اموالش از بین رفتن، گفت خدایا صبر میکنم و شکر. بعد از مدتی توی بلای دیگری فرزندانش از دنیا رفتن، گفت خدایا صبر میکنم، امانتی بود که به هم دادی ازم گرفتی، صبر میکنم و شکر. توی بلای دیگری مبتلا به هر حال بلاهای جسمی شد و زمینگیر شد، گفت خدایا صبر میکنم و شکر. یواش یواش بعضی شروع کردن در رتبایشون شایعه درست کردن که ایوب یه گیری تو کارش با خدا هست که از در و دیوار براش بلا میباره، یه مشکلی داره. شروع کردن اینجوری آبروشو بردن. تو این نقل داره که به خدا نوتال عرض کرد که خدایا اموالم از بین رفتن صبر کردم، فرزندانم از بین رفتن صبر کردم، خودم مبتلا به بلاهای جسمی شدم صبر کردم، اما این یکی رو دیگه نمیتونم که با آبروم دارم بازی میکنم، اینو دیگه نمیتونم صبر کنم. خطاب رسید ایوب اون قبلیارم تو صبر کردی یا ما به تو توفیق صبر دادیم؟ این که میگی صبر کردم صبر کردم صبر کردم اینو نمیتونم، مگه اون قبلیار تو بودی؟ آدم لحن حرف زدنش تا چند تا کار خوب انجام میده، عباداتی رو انجام میده، با خدا عوض میشه. اگه دعایی کرد مستجاب نشد از خدا گله‌مند میشه. اگه یه دعایی کرد چه بسا بعضی ها حتی با اهل بیت قهر میکنن که چرا مثلا ما که در خونه شما هستیم، ما که عزاداری میکنیم، ما که همش این شکلی هستیم، چرا وقتی یه چیزی میخوایم برامون جور نمیشه؟ خدا رحمت کنه حافظ رو، توی غزلی به قدری زیبا این درس رو داده. اول شروع میکنه با یه لحن طلبکارانهی با خدا حرف زدن. ببینید میگه دیریست که دلدار پیامی نفرستاد، ننوشت کلامی و سلامی نفرستاد، صد نامه فرستادم و آن شاه سواران پیکی ندوانید و کلامی نفرستاد، افسوس که آن ساقی شکرلب سرمست دانست که مخمورم و جامی نفرستاد، هر چند زدم لاف کرامات و مقامات هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد. همش گله است. بعد اون آخر درس خودش رو میده، میگه حافظ به ادب باش که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. تو داری خدا رو مؤاخذه میکنی، تو کی هستی؟ مگه تو چی کار کردی؟ مگه با چی کار کردیم که از خدا طلب کاریم؟ مگه با بر عزت خدا افزودیم؟ مگه ما چیزی به خدا دادیم؟ اگرم کاری کردیم برای خودمون کردیم دیگه، چرا طلب کار آدم هستش؟ تازه اعمال ما رو اگه خدا بخواد مو رو از ماس بکشی بیرون ترازوی دقیق بگذاره، حالا گناهانمونی چی؟ اصلا خدا اصلا حساب نکن. کارهای خوبمون رو بخواد خدا پیش کارهای امیرالمومنین بگذاره کم بیاری. امیرالمومنین که نه، پیش کارهای سلمان بگذاره. نماز ما رو بذارم پیش نماز سلمان. از همین نمازمون باید استغفار کنیم، یعنی سرمون میفته پایین که این چه نمازی بود، این نماز توهین به خداست. شما با یه بچه 5 ساله حرف میزنی، یه بچه 5 ساله با شما داره حرف میزنه، شما هی رود این برابر باشه، بچه ناراحت میشه میگه بابا من دارم با تو حرف میزنم، به من نگاه کن. خب وقت ما تو نماز هی دلمون این برابر، هی دلمون این برابر، خدا به رومون هم نمیاره، میگه باش من قبولت دارم. خب خدا بخواد اگه همینو مؤاخذه بکنه که همین گناهه، همین توهینه، همین توهین هستش. خدا رحمت کنه آیت الله مدنی رو، شهید مهراب. ایشون یه شب 23 ماه مبارک رمضان تو مصلی تبریز همه جمعیت نشسته بودن، اما اول بسم الله بعد از خطبه گفت مردم تبریز شما همتون از من بهترید، چون شما امشب اومدید از گناهانتون استغفار کنید. معلوم میشه که یه کارهای خوبی کردید، خیالتون از اونها راحته، اومدید از گناهانتون استغفار کنید. من امشب اومدم از همون کارهای خوبم استغفار کنم، خیالم از همونا راحت نیست، خیالم از همونا راحت نیست. عبادات ما اگه خدا بخواد ترازوی دقیق بگذاره و مو رو از ماس بکشه کم میاریم. البته خدا رو شکر میکنیم همینا رو انجام میدیم، خدا رو شکر میکنیم، اما این دیگه کلاس برای خدا گذاشتن و ناز کردن و منت کشیدن و عجب و غرور دیگه نداره. عبادات یه همچین آسیبی میتونن داشته باشن، اما بلاها نه. بلا منم منم برای آدم نمیاره، آدم میشکنه. آدم تو بلا، توی مریضی، تو قرض و قسط و فشار و مشکلات زندگی، و اگه یکی از عزیزانش از دنیا بره همش التماسه، همش خدا خداست، خدا به دادم برس، خدا کمکم کن. ببینید تو بلا آدم میشکنه، اونجا دیگه منم منم دیگه نداره. پیغمبر اکرم به عیادت سلمان رفت، سلمان مریض بود، رفت به عیادت سلمان. پیغمبر فرمود که سلمان تو این مریضی خدا 3 چیز بهت میده، نه اینکه این 3 چیز فقط مال سلمان باشه، تو مریضی کلن 3 چیز خدا بهت میده. یکی این که انت من الله به ذکرن، هی خدا خدا میکنی، به یاد خدا هستی. خیلی چیز خوبی، آدم میشکنه، التماس هی میکنه در خونه خدا. یکی از فایده های بلاها همینه که آدم میکشونه در خونه خدا. دوم این که دعا و کفی ها مستجاب، دعا تو مریضی مستجابه. یکی از آداب عیادت مریض اینه که وقتی رفتید عیادت مریض به مریض بگید که براتون دعا کنه. حالا علاوه بر اینکه شما برای مریض دعا میکنید، اون که خب معلومه، به مریض بگید براتون دعا کنه، چون دعاهو که دعا الملائکه، دعاش مثل دعای ملائکه است. خدا مریض رو قبولش داره، چون افتاده است، چون پا افتاده است. و سوم این که لا تدع العله علیک ذنبا الا حتته. سلمان این مریضیت باعث میشه که گناهان قبلیت پاک بشه. در روایات ما خیلی داریم که مریضی ها و درد هایی که آدم ها میکشن خدا اینو کفاره گناهانشون قرار میده که تو همین دنیا پاک بشن. بستگی داره به نوع درد ها و مریضی ها که تا چقدر. در روایت هست هم لیلتن کفارت و سنتن، یه شب تب کفاره 1 سال گناهه. حالا اون تبم ممکنه به خاطر این باشه که خودم مثلا یه جا حواسم نبوده، ناپرهیزی کردم، باعث شدم که سرما بخورم، عیبی نداره. خدا میگه بالاخره درد میکشی دیگه، من همینو کفاره گناهت قرار میدم. حالا مقصودم اون اولیشه که فرمود سلمان اولین چیزی که خدا تو این مریضی بهت میده این که به یاد خدا هستی، منم منم نداری، همش خدا خداه، التماسه. اگه این بلاها نبود در روایت داره که آدم ها سر جلو خدا هم خم نمی کرد، نمی شکستن، مغرور می شدن. امام صادق فرمود اگه سه چیز نبود آدم ها حتی جلوی خدا هم سر خم نمی کردن. لولا سلاسون لبن آدم ما تأتع رأسه شیعون، الفقر و المرض و الموت. سه تا بلا، یکی فقر، یکی مریضی، یکی مرگ. اینا باعث میشه که فقر باعث میشه آدم التماس بکنه، مریضی باعث میشه که آدم التماس بکنه، مرگ باعث میشه که آدم بفهمه که یه مرگی در کار هست، التماس بکنه، عجز داشته باشه. من از خود شما بزرگوارا سوال میکنم، اگه این سه چیز نمی بود، اگه تو دنیا این سه بلا رو خدا خلق نمی کرد، نه کسی فقیر میشد، همیشه مرفه، هر چی میخواست براش فراهم بود، همیشه سالم، سالم، هیچ موقع مریض نمیشد و همیشه هم جاودانه، هیچ موقع نمیمرد. خب چنین کسی اصلا جلو خدا هم سرخم میکرد؟ همیشه سالم، همیشه پولدار، همیشه هم جاودانه، این دیگه غمی نداشت که التماسی بکنه. یکی از فواید بلاها این که آدم میشکنه. تبریزی میگه یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخ چون عشقی که بر جانی فتاد. آتش افتاد تو نیستان، مقصودش از آتش، آتش بلاهاست، و مقصود از نیستان، نی تو ادبیات عرفانی یعنی انسان، که اول مثنوی مولوی هست، بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکند. نی مقصود انسانه که تو خالیه اما سرسداش زیاده، البته یه سوزی هم داره مثل نی. یک شب آتش در نیستانی فتاد، بلا افتاد به جان انسان، سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد. نی به آتش گفت، انسان به بلا گفت، نی به آتش گفت که این آشوب چیست؟ چرا به جون من افتادی؟ مر تو را از این سوختن مطلوب چیست؟ چه حکمتی داشت که این بلاها رو خدا خلق کرده؟ خداوند متعال میتونست دنیایی خلق بکنه که توش بلا نباشه، عالمی خلق بکنه که هیچ رنجی توش نباشه، کما اینکه عوالم اینجوری خلق کرده. الان عالم ملائکه هیچی بلا توش نیست، بهشت هیچ رنجی توش نیست، پس خدا بلد بود. اینجور نیستش که خدا میخواست یه عالم بی رنج و بلا و دردی خلق بکنه، عاجز شد یا از باب سوء مدیریت از دستش در رفت این شد. نه خیر، خدا از اول عالم دنیا رو با همین بلاهاش خلق کرد، حکیمانه هم بود. نی به آتش گفت، انسان به بلا گفت که این آشوب چیست؟ مر تو را از این سوختن مطلوب چیست؟ چرا به جون من افتادی و میسوزونی ما رو؟ گفت آتش بی سبب نفروختم، دعوی بی حاصلت را سوختم. این ادعای منیت تو میخوام بزنم، این منم منم تو میخوام بزنم. گفت آتش بی سبب نفروختم، دعوی بی حاصلت را سوختم. زان که گفتیم من نیم، با صد نمود همچنان در بند خود بودی که بود. این منم منما تو میخوام بزنم. پس یکی از فرقهای بلا با عبادات اینی که عبادات میتونه آدم رو دچار غرور بکنه، ولی بلا میشکنه آدم و از این جهت ارزشمند. دومین فرق عبادات با بلاها این هست که عبادات اعمال ماست، نماز ما، روزه ما، حج ما، خمس ما، زکات ما، قرآن خوندن ما، عبادات عمل ماست و عمل ما به اندازه خود ماست. تا بی نهایت آدم رو بالا نمیبره. مگه اعمال ما چیه؟ چقدر مثلا عرض کردم، مگه نماز ما چیه که ما رو تا ملکوت اعلا و تا سدرت المنتها ببره؟ اعمال ما به اندازه خود ماست، نردبان قله ها نیست، تا بی نهایت ما رو نمیبره. اما بلاها از طرف خداست، از بالاست. اعمال مال ماست اما بلا از طرف خداست. از این جهت آدم رو خیلی بالاتر میبره، البته به شرطی که آدم بتونه از بلا استفاده بکنه. خدا رحمت کنه مرحوم حاج اسماعیل های دولابی رو، از اهل معرفت بود، از آدم های بزرگوار و با عظمتی بود. ایشون یه جمله معروفی داشت، میگفتش که خدا متعال برای اینکه آدم ها رو تو دنیا جذب بکنه سه چیز داره، خدا هم تار داره، هم تور داره، هم تیر داره، برای اینکه آدمها رو جذب بکنه این سه چیز رو داره: تار، تور و تیر. تار خدا صداها و نغمه های زیبا و ملکوتی است که تو این دنیا هست برای جذب آدم ها. یه صدای زیبای قرآن، یه تلاوت زیبای قرآن، یه صدای قشنگ مدحی، یه صدای زیبای دعا و مناجات که دل آدم رو گاهی موقع ها میبره و میکنه، این تار خداست. تور خدا اون مناسبت هایی است که خداوند متعال مشتری بر خودش جلب میکنه. شبای قدر، محرما، اینا تور خداست که بنده ها بیفتن توش و مشتری برای خدا جلب بشه. ما که تو محرم دور هم دیگه جمع میشیم، امام حسین رو که بالاتر نمیبریم، امام حسین به بالاترین مقام رسیده، ماها اینجا خودمون جذب خدا میشیم، ماها اینجا خودمون جذب امام حسین میشیم. اینها توره که خدا مشتری برای خودش جلب میکنه، مناسبت هایی که هست. یا نه، همسر خوب، دوست خوب، رفیق خوب، یه کتاب خوب، یه مجلس خوب، اینا تورای خداست که مناسبت هایی است که آدم به واسطه اینها جز گاهی موقع آدم یه کتاب خوب بخونه زندگیش عوض میشه. من خدمت رفقا عرض کردم، به خصوص دوستان جوان، اگه میتونید این کتاب زندگی شهید ابراهیم هادی رو بخونید، این از اون کتاب هایی است که چه بسا اگر کسی بخونه بعد از اون زندگیش عوض بشه، بعد از اون زندگیش یه جور دیگه بشه، رضوان خدا برش. یا آدم جوان خود ساخته پاک با عظمتی بود که اگه از الان زنده می بود از بزرگترین فرماندهان جنگ بود، منتها اون موقع بینام و نشان بود و بینام و نشان هم شهید شد، منتها خدا نخواست که گمنام باقی بمونه، تو این سالهای اخیر اسمش معروف شد. اینا تورای خداست. اما ایشون میگفت تیر خدا، خدا هم تور داره، هم تار داره، هم تیر. تیر خدا بلاهاست. بلاها تیریست که خدا نشانه میگیره بعضی رو میزنه، نشانه میگیره ها. اینجوری نیست که خدا یه تیری تو تاریکی انداخته به تو خورده، نه خیر، نشانه گرفته وزده تو رو. ولذا تو فرهنگ قرآن به بلا گفته میشه مصیبت. مصیبت یعنی تیری که اصابت کرده، یعنی تیر نشانه گرفته که اصابت کرده. شما ببینید شکارچی وقتی میره شکار، کفتار و شغال و گرگ رو نمیبینه نشونه بگیره، او رو کاری نداره که، شکار رو، آهو رو میبینه نشونه میگیره و میزنه. خب خدا تو رو دیده و فرستاده این بلا رو، اون که بلا سرش میاد بدونه این نشونه گرفته است. تیر تو تاریکی نبود، شانسی به تو خورد، تو رو دیده. ولذا اونایی که اهل معرفت بودن، اونایی که چیز حالیشون بود، اگه یه بلا سرشون میومد شکر میکردن. ماها خیلی هنر کنیم صبر بکنیم تو بلا، کفر نگیم. اگه خیلی هنر بکنیم که خیلی خوبه ها، که آدم بتونه صبر کنه. اما اونایی که اهل معرفت بودن نه فقط صبر میکردن که شکر میکردن. امام سجاد تو سیف سجادیه میگه خدای شکر من رو بر بلاها بیش از شکر من بر نعمتها قرار بده. اللهم اجعل شکری لك على ما ذبیت عنی اوفر من شکری ایاک على ما خولتنی. شکر حتی میکردن. خدا رحمت کنه آیت الله آی بافقی رو، آیت الله شما تقی بافقی، عاشق امام زمان بود. اگه قوم رفتید برای زیارت حرم مست معصوم سلام الله علیها، تو مسجد بالا سر قبر ایشون هست، سنگ قبری هست کنار قبر مرحوم آیت الله آی حائری یزدی و بزرگان دیگری که اونجا دفنن، حتما سر قبر ایشون هم یه فاتحه‌ای بخونید. ایشون کسی بود که با رضاخان در افتاد تو قضیه حجاب، کشف حجاب، که خانواده رضاخان بی حجاب می‌خواستن وارد حرم حضرت معصومه بشن، هیچکی جرأت نمی‌کرد. شوخی نبود، کسی جرأت نمی‌کرد به خانواده رضاخان مثلا تو بگه. این پیرمرد رفت جلو گفت که اگر مسلمان نیستید پس تو حرم چی کار میکنید؟ اگر مسلمانید چرا اینجوری میخواید وارد حرم بشید؟ جلوشون وایساد. اینا خبر دادن به رضا خان که در تهران بود که یه شیخی اینجوری جلو ما وایساده. رضا خان خودش با یه کامیون ارتشی اومدن و گفتن این شیخ رو بردارید. به کی بوده؟ مرحوم بافقی رو آوردن تو حرم هست معصومه و او شروع کرد با باتون و لگد شروع کرد زدنش. او فقط هیچکی هم نبود ازش دفاع کنه، میترسیدن همه. او فقط زیر اون چوب ها و باتوم ها و لگد هایی که میخورد فقط میگفت یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. عاشق امام واقعا عجیب بود، در این حال که آدم شجاعی بود و این چنین در افتاد. و بعدش هم تبعیدش کردن از قم به شهر ری، که خدا رحمت کنه امام راحل تو جوونیش هر موقع میرفت تهران برای حرم اسد عبدالعظیم زیارت، برای دیدن ایشون هم میرفت. حوزه علمیه قم رو وقتی آیت الله شه عبدالکریم حائری یزدی میخواست تأسیس کنه، پشت سرش ایشون بود، میگفت حاج آقا شما مرجع تقلیدی، شما بیفت جلو، هر جا کم آوردی از جهت مالی من میرم از امام زمان میگیرم، شما نترس، شما جلو بیفت، حوزه رو تأسیس بکن، هر جا که کم آوردی من میرم از امام زمان. واقعا همینجور میرفت جمع کردن از حضرت میگرفت. من اگه بخوام راجع به ایشون بگم یه منبر فقط راجع به ایشون. آدم عجیب و بزرگواری بود. ایشون آخر عمرش تو پیرمردی دیگه آخر عمرش بود، سکته کرده بود، سکته کرد و افتاد دیگه. بعد از یه چند روزی یه سکته دومی کرد، دستاش هم از کار افتادن، یعنی دیگه باید غذا تو دهنش میگذاشتن، باید مثلا این ورانور میبردنش. خیلی عوض میخوام، خب برای دستشویی و امثالینا خب خیلی مشکل پیدا میشه دیگه. یه کسی به عیادت ایشون رفت، گفت حاج آقا حالتون چطوره؟ حالا ببینید تو این بلا، تو این سختی، دستا از کار افتاده، گفت حاج آقا حالتون چطور؟ با اون لحجه غلیظ یزدیش گفت الحمدلله، از این دیگه بهترم نمیشه، از این دیگه بهتر نمیشه. از صبح تا حالا ناز دستامو میکشن، میگن دستا دیگه شما کار نکنید، ما لقمه دهنت میذاریم. از صبح تا حالا ناز دستای منو دارن میکشن، میگن دستا شما دیگه بازنشسته شدید، کار نکنید، ما لقمه دهنت میذاریم، از این بهتر نمیشه. بعضیا هستن تو بلا شاکرن. تیر خدا به تعبیر ایشون همون بلاهاست که خدا نشونه گرفته. لذا بعضی از خوبان اگه دچار بلای مدت نمی شدن می ترسیدن که نکنه از چشم خدا افتادیم دیگه، خدا ما رو نمی بینه، این تیر نیومد، این تیر نیومد. شیخ بهایی توی یکی از شعراش خیلی قشنگه، خیلی قشنگه، میگه شد دلم آسوده چون تیرم زدی، ای سرت گردم چرا دیرم زدی، ترسیدم از چشمت افتاده باشم، حالا میبینم نه هنو از چشمت نیفتد، ای سرت گردم چرا دیرم زدی. الله اکبر. بعضی ها چجوری هن؟ اصلا نگاهشون یه جور دیگه است به عالم. اینا کم نمیارن هیچ موقع، تو سختی ها و بلاها هم شاکرن، کم نمیارن، چون نگاهشون اینجوری هست، خودم کمکشون میکنه، هیچ جا درمونده نمیشه. اینجور آدم ها به والله العلی العظیم هیچ موقع درمونده نمیشه تو سخت‌ترین بلا. نه اینکه بلا نیست، حالا میکشن، اما درمونده نمیشن، خوشن، آرامش دارن، مضطرب نمیشن، نگران نمیشن، نمیبرن. اینجور آدم ها این شکلی. خب پس عرض کردیم هم با عبادات آدم میتونه رشد بکنه بره بالا، هم با بلاها. ولی عبادات دو تا عیب میتونه داشته باشه، یکی اینکه غرور بیاره و دومی که عبادات ما به اندازه ماست، نردبان قله ها نیست، تا بی نهایت نمیبره آدم رو. اما بلاها هم عجب و غرور نمیاره، آدم رو میشکنه، هم چون از طرف بالا میاد آدم رو خیلی بالا میبره اگه بتونه درست استفاده کنه. تیریست که از بالا میاد، از طرف خدا میاد. اینا بلاهای ماهاست، بلاهای ماهاست که اگر درست استفاده کنیم این چنینه، تا چه برسه به بلاهای اولیاء خدا. بلاهای معصومین با بلاهای ماهای فرقی داره. ماها اگه درست استفاده کنیم خودمون میریم بالا، اما بلای معصوم علاوه بر اینکه او میره بالا تو این بلا، دست دیگران رو هم میگیره بالا میبره. فرق بین بلای اولیاء خدا و بلای دیگران اینه. ماها تو بلا اگه بتونیم صبور باشیم خودمون میریم بالا فقط، اما اولیاء خدا تو بلا که نه فقط صبورن که شاکرن، یه سفره پهن میکنن که دیگران هم سر اون سفره بهره مند بشن و بیان بالا. اینو من نمیگم، اینو امام صادق میگه. امام صادق علیه السلام تو اصول کافی روایتش هست، از کلیدهای معارف، خیلی روایت زیبایی است. تو باب صبر و اصول کافی امام صادق راجب بلای حضرت یوسف فرمودن که برادراش وقتی او رو انداختنش تو چاه، بلای یوسف شروع شد. 20 سال از اون به بعد دیگه جدا شد یوسف از پدرش و از خانوادش. خب تو اون چاه اول قرار گرفت و شاید خطر مرگ بود دیگه، که کسی اگه کاروانی نمی اومد نجاتش میداد و برادرها هم انداخته بودنش تو چاه، شاید برای همین قصد. بعد این پیغمبرزاده رو بردن تو بازار مصر به عنوان برده فروختن. بعد تو خانه زلیخا دچار اون مشکلات شد، تهمت خورد و زندانی شد، تا چندین سال زندانی بود. اما خداوند متعال به پاس بلاکشی این بنده خوبش که تو دل بلا صبر میکرد، شکر میکرد، بندگی میکرد، گله از خدا نداشت، با خدا قهر نبود، امام صادق میفرماید رحم بهی امتن، به واسطه او رحمت بر یک جامعه فرستاد، دست یک جامعه رو گرفت آورد بالا. یک جامعه از بلای یوسف بهرمند شدن. شما میدونید دیگه، همون زمان حضرت یوسف جامعه مصر قحطی و غلا از سرشون رفت شد به واسطه یوسف. برادرای حسودش که او رو تو چاه انداخته بودن و مستحق جهنم بودن چون می‌خواستن بکشن ولی خدا رو، اونها هم توبه کردند و برگشتن به واسطه یوسف. پدرش یعقوب هم که تو این مدت کمرش خم شده بود از گریه و چشمانش نابینا شده بود، به مقاماتی رسید به واسطه یوسف. یعنی یکی تو بلا قرار گرفت، یوسف، اما یک جمعی بهرمند شدن، بالا رفتن با بلای یوسف. حالا من از شما یه سوال میکنم، اگر به فرموده امام صادق بلای یوسف باعث شد که خدا یه سفره رحمت پهن کنه که رحم بهی امتن، یک امت و جامعه بهرمند شد، بلای سید الشهدا که بزرگترین بلا تو این عالم هست تو بین تمام انبیا و اولیا، مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض، شوخی نیست. تمام انبیا بزرگ بر مصیبت سید الشهدا گریه میکردن، در کنار بلای او بلای خودشون رو ناچیز میدیدن، ناچیز میدیدن. خب اگر برای بلای یوسف یه سفره رحمت خدا برای جامعه ای پهن کرد، برای بلای سید الشهدا چه سفره ای پهن میکنه که بزرگترین بلا و سنگینترین بلا بود؟ خدا تمام درهای رحمتش رو باز میکنه، تمام درهای رحمتش، و تا قیامت همه استفاده کنن، نه فقط جامعه زمان امام حسین، تا قیامت همه بهرمند بشن. و امام حسین شد باب رحمت الله الواسعه، باب رحمت وسیع خدا، که همه رحمت رو خدا به واسطه او فرستاد. که حسین ما، اگر تو که بنده ما هستی همه چیزت رو در راه ما دادی، منی که خدای تو هستم هم همه چیم رو میدم برای تو. تو که بنده هستی همه چی تو دادی، و من اوفا به عهدهی من الله، کی وفادارتر از خداست؟ من که وفادارترم، منم همه چیم رو میدم بهت. وقت دستگاه امام حسین همه چی توش هست، وقت تو این دستگاه همه چیز گیر آدم میاد و به بالاترین مقامات آدم میتونه تو همین دستگاه امام حسین برسه، به واسطه بلای امام حسین بیاد بهرمند بشه. یه سفره رحمت امام حسین پهن کرد، همه بهرمند بشن از این سفره بلا. او بلا رو کشید، اما خدا به واسطه او این رحمت رو نازل کرد که هر کی با حسینم باشه، من او رو تا بالاترین مقامات میرسونمش، به هر شکل، گریه کنش باشه، سینه زنش باشه، سیاه پوشش باشه، مجلس براش بگذاره، تشکیل بده، تو مجلسش شرکت بکنه، به هر شکل، هر جوری تو مجالس ابا عبدالله و ارتباط با سید الشهدا داشته باشه، این تحت سرپرستی امام حسین قرار میگیره. خدا امام حسین رو ابا عبدالله کرد، نه عبدالله، اون که معلومه عبد خداست، اما ابا عبدالله. کسی اگر میخواد بنده خوب خدا باشه، امام حسین ابش باید باشه، سرپرستش باید زیر نظر امام حسین باشه. و اون کسانی که زیر خیمه امام حسین میان ابشون امام حسین به هر شکلی که باشه. البته شکی نیست که اون کسی بیشتر استفاده میکنه، چون استفاده از این خان رحمت متفاوته، افراد با همدیگه به صورت متفاوت استفاده میکنن. اون کسی بیشتر استفاده میکنه که بیشتر سوز داشته باشه و همرنگ با خود سید الشهدا شده باشه. امام حسین بیشترین دردها رو کشید، روز عاشورا انواع و اقسام بلاها رو کشید، برای خودش، بچه هاش، خانوادهش، اصحابش، دوستانش، همه چی رو کشید. اون کسی شبیه تر میشه به امام حسین که سوز بیشتر تو دلش باشه. شما تو قرآن اینو دیدید، یوسف وقتی 20 سال دچار بلا شد، برادراش که غافل بودن، برادراش که هیچ، اصلا شاید خیلی خوشحالم بودن که یه مزاحمی از سرشون کم شد، رفتن دنبال کار و کاسبی و زندگیشون. خب اما تو طول 20 سال بلا کشی یوسف کی بود که اشک چشمش خشک نشد، انقدر گریه کرد که به فرموده قرآن کور شد و کمرش خم شد؟ دائم به یاد یوسف بود. یعقوب، یعقوب نماد یک نفر هست که یاد ولی خداست و از همه هم بیشتر بهره برد. الان زمانی هستش که امام زمان تو متن بلاست، ولی خدا امام زمان الان بالاترین بلاها رو داره میکشه. با اون قلب رؤوف و دل مهربانش تو طول تاریخ همه ظلمها رو میبینه، نمیتونه بیاد، دستش بسته است، باید درد بکشه دیگه. من و شما دوتا ظلم میبینیم، خواب از چشممون میپره. دوتا ظلم ببینیم دلمون درد میگیره، چرا اینجوریه؟ خب او با اون قلب مهربانش تو طول تاریخ خبر از همه ظلم ها داره. خب خیلی سخته، خیلی درد میکشه. حالا اگر کسی از ماها، از ماها صبحمون شب میشه، شبمون صبح میشه، اصلا یاد ولی خدا نیستیم که الان تو بلاست، خب اگه اینجوری باشه ما دیگه نمیتونیم خیلی خودمون همچین امام زمانی بدونیم، چون ما سنخیتی نداریم با او. او تو بلاست و ما تو راحتی، ما تو غفلت بدون یاد او. در قضیه عاشورا هم همینه، اون کسی حسینی تر هست که سوز بیشتری داشته باشه. بعضی از اوقات سوال میکنن که آقا تو این ایام چی کار بکنیم، چه عملی انجام بدیم؟ از امروز که روز اول محرمه تا آخر محرم، بلکه نه تا 40، این 40 روز که یه چهله هست که انسان واقعا تو این چهله میتونه، حالا من اصلا نمیخوام اون تعبیرات چهله گرفتن و این حرفا رو نمیخوام بزنم، ولی واقعا تو این چهله میتونه یه آدم دیگری بشه. 40 روز که هیچی، تا همه عاشورا، تا همین 10 روز آدم میتونه یه چیز دیگه بشه، با همه بدیهاش، با همه آلودگیهاش. اما چیکار بکنیم؟ چه عملی هست؟ چه دستورالعملی هستش؟ من همیشه این رو عرض کردم، مهمترین عمل تو این 40 روز یا این 10 روز حزن، اشک، سوز، به هر بهانه‌ای شده آدم به یاد امام حسین حزنی داشته باشه، اشکی داشته باشه، سوزی داشته باشه. اگه میتونه زیارت عاشورا بخونه، از راه زیارت، اگه میتونه کربلا بره اون شکلی، اگه میتونه تو مجلس روزه که معمولاً بیشترین جایی که آدم میتونه حزن پیدا کنه تو مجلس روزه است، تو مجلس روزه شرکت بکنه، حداقل یکی تو روز یه بار شرکت بکنه. چون مجلس روزه میدونید که یه جمعه و تو جمع خود آدم گاهی موقع اگه حال نداشته باشه ممکنه یه دل سوخته ای باشه که او آدم رو به یه جایی برسونه، آدم رو به یه نوایی برسونه، یه دل سوخته باشه. خدا رحمت کنه مرحوم رسول ترک رو، من نمیخوام راجبش، چون همتون میدونید رسول ترک با اینکه سابقه خوبی نداشت، اما بعد چون مشتری امام حسین شد و امام حسین خریدارش شد، تو هر مجلسی می نشست آتش می زد به اون مجلس. همینی که اهل هر خلافی بود، اما بعدها به جایی رسید، به جایی هم رسید، همش هم با همین اشک و گریه و با اون توبه جانانش به جایی رسید که آیت الله احمد آقای خانساری تو تهران صاحب نفس، از اولیای خدا بود آقای خانساری. شاید الان آقایونی که مقدار مسن باشن تو مجلس ما بعضن مقلد ایشون بودن، آیت الله استحمد خانساری سال 63-64 از دنیا رفت بعد از انقلاب. ایشون میگفت مجلسی که رسول توش باشه من دوست دارم تو اون مجلس باشه، مجلسی که رسول تو اون مجلس باشه من دوست دارم اونجا باشه. رسول وقتی که گریه میافتاد تو روزه، اون آخرش به هق هق میافتاد، یعنی دیگه نمیتونست خودشو کنترل بکنه. گاهی موقع مجلس روزه تموم میشد، همه میرفتن، او تا نیم ساعت نشسته بود زانوش تو بغل، هق 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 گریه میکرد. اونایی که میفهمیدن میرفتن بغلش میشستن، گفتن میدونستن که الان خدا به واسطه این اگه دعا بکنه، یا میرفتن بهش میگفتن آقا رسول یه دعا برا ما هم بکن. اون موقع میدونست. گاهی موقع تو جمع یه دلسوخته این چنینی هستش. از این جهت بهترین عمل تو این ایام همون سوگه، همون غمه، همون حزنه، به خصوص اشکه. این رو آدم باید تو این ایام دنبال کنه. امروز رو که روز اول محرم هست، روزه جلسه از زبان من نباشه، امام زمان روزه بخونه. روزه امام زمان رو دیدید؟ زیارت ناحیه مقدسه رو بخونید، این روزه امام زمانه. بسیار سنگینه و من توصیه میکنم این زیارت ناحیه مقدسه رو هر وقتی نخونید، اون موقع که آدم بیحاله نخونه. خیلی روزه سنگینیه، خیلی سنگینه. یه چیزایی تو زیارت ناحیه مقدسه هست که تو هیچ مختلی نیست، تو هیچ مختلی نیست. هویت الالارض جریحا تتعک الخیول به هوافرها، این تو هیچ مختلی نیست که جد غریبم یا ابا عبدالله از عصر افتادی و زیر سم اسبان رفتی. امام حسین دو بار زیر سم اسبان رفت، دو بار. همه شهدا بعد از شهادت لگد کوب شدن با اسبان، اما امام حسین دو بار، یه بار بعد از شهادت اسب ها تاختن، یه مرتبه به فرموده امام زمان تو این زیارت ناحیه موقعی که مجروح بود و افتاد، هویت الی الارض جریحا، مجروح افتادی، تتعک الخیول به هوافرها، از پا بر تو تاختن. روزه سنگین امام زمان علیه السلام که شب و روز بر جدش گریه میکن. السلام علی الشیب الخضیب، السلام علی الخد التریب، السلام علی البدن الصلیب. این سلام ها رو دیدید؟ اجازه میدید من فقط ترجمه میکنم. السلام علی الشیب الخضیب، سلام بر محاسن خونینت. این محاسن خونین امام حسین عصر عاشورا بود، طرفای غروب. امام حسین خسته شده بود، از همه تشنه تر امام حسین بود، از همه خسته تر امام حسین بود. از صبح هر شهیدی افتاد، امام حسین او رو کشید عقب و تو این کشیدن عقب ها تیر میخورد. امام سجاد میگه بابام وقتی میومد خیمه، گاهی موقع نفس میکشید الله زرهش خون میومد، انقدر تیر خورده بود. تشنه تر از همه، خسته تر از همه. عصر عاشورا فوقف لیستریح ساعتا، استاد یه لحظه نفس تازه بکنه، سنگ خورد تو پیشونیش، یه سنگ پرت کردن خورد تو پیشونی ابا عبدالله. با لباسش وقتی خواست پاک بکنه اون خون رو که رو پیشانیش اومده بود، تیر سه شعبه و سمی هرمله آنچنان بر سینه حضرت نشست که همه مقاتل نوشتن آقا نتونست از جلو بکشه، از پشت کشید و خون فواره زد. دستش روی خون گذاشت، به محاسنش کشید. السلام علی الشیب الخضیب، سلام بر محاسن خونینت، که دیگه امام حسین نتونست رو اسب بنشینه، دیگه طاقت نیاورد. اینجا بود که با ذکر بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله افتاد. السلام علی الخد التریب، سلام بر اون صورتت که بر خاک افتاد، سلام بر صورتت که بر خاک گرم کربلا افتاد. گفت نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر قتال طاقت داشت. حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. صورت چو گذاشت رو خاک، تو زیارت ناحیه داره که این صورت بر خاک بود اما نگاهش به خیمه هاش بود، با چشمش به خیمه هاش نگاه میکرد که چند ساعت بعد این خیمه ها مورد هجوم قرار میگیر. شروع کرد امام حسین به ذکر گفتن. السلام علی الرأس المرفوع. من یه چیزی رو عرض میکنم و ختم میکنم. تو بین شهدای کربلا خب میدونید سرها جدا شد، اما تمام سرها بعد از شهادت جدا شد. یک سر بود که هنوز داشت نفس میکشید و ذکر میگفت از بدن جدا کردن و اون سر مقدس امام حسین بود، هنوز زنده بود. دلیلش میدونید چیه؟ دلیلش اینه که تو روایات ما داره که امام حسین رو ذبح کردن. فانه ذبح کما یذبح الکبش. ذبح وقتی است که اون موجود زنده است و سرشو میبرن، وقتی از دنیا بره سرشو ببرن که نمیگن ذبح، اونو میگن مذبوح. امام حسین تعبیر روایت از امام رضا است، فانه ذبح، ذبح کردن، یعنی داشت هنوز ذکر میگفت و این سر از بدن جدا شد. السلام علی الرأس المرفوع، الله اکبر. یه مرتبه زینب کبرا و بچه های امام حسین دیدن این سر رفت بالای نیزه، سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. خدایا به آبروی امام حسین، به سر مقدسش فرج مولامون امام زمان تجلیل بفرما. صلوات عنایت بفرما.